بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در این فرع فکری بود که من با افضولیان ثم ملچه بالاشترا فاجازه، این بایع فضولی که بعدن مالک شد و اجازه داد، آیا اون بیع اولش فضولتن فروخته بود صحیح یا نه؟ خودش اجازه میده. مرحوم شیخ میگه بله صحیح، اجازه میخواد البته دیگه، صحیح به این من. رسیدیم به اون محصور هفتم که اووردن که نه نمیتونه صحیح باشه، این باطله، چون روایات میگه لا تبع ما لیس عندک، به این بایع فضولی میگه، میگه نفروش اونی که ملکت نیست، معناش این است باطله بفروشی، معناش این است حتی بعدن اجازه هم بدی باطله. مرحوم شیخ گفت نه، اول مرحله گفت معناش این است باطله، یعنی آثار مترتب نمیشه، اول باطل رو به این معنا کرد. بعد اومد گفت در مرحله دوم نه، این مطلق گفته باطله، مقید نگفته، گفته نه فروش باطله، یعنی بعدن هم درست نمیشه، با اجازه هم درست نمیشه. اینم مرحله دوم بود. مرحله سوم اومد گفت آخه این روایاتی که ما داریم، به این روایات استناد میکنیم، بعضیاشون رو مجبوریم توجیه کنیم، با وحدت سیاق باید اینا رو هم توجیه کن. مرحله بعدی این بود، چرا بعضیشون رو مجبوریم توجیه کنیم؟ چون بعضیشون خلاف اجماست. اجماع هست بیع کلی صحیحه، با اینکه لیس عندک، هنوز مالک نشده هیچ فردی از کلی رو میتونی بفروشی، یعنی سفارش بگیری، حتی بیشترش قطعی بفروشی، فقط سفارش گرفتن نیست. من اون بودشان بیانم نه، اصلا بفروشی، بیع کلی میشه فروخت، چون ذمه است دیگه، ذمه تو بدهکار میشه. شیعه معتقده میشه، این روایات میگه نمیشه، چون بعضی از این روایات اصلا موردش کلی بوده، بیع کلی بوده. خب یا باید بگیم مکروه این نحو معامله کردن تا خلاف اجماع نشه، چون اجماعا جایزه، جواز با بطلان و حرمت سازگار نیست، و الا جواز با صحت و کراهت سازگاره، بگیم مکروه تا با اجماع درگیر نشه. یا بگیم اصلا این احادیث در مقام تقیه است، چون اهل سنت معتقد بودن به بطلان این نوع بیع، و حتی استنادشون به این حدیث بود لا تبع ما لیس عندک، حتی به این حدیث استناد میکردن، میگفتن ما عندک اعم از بیع کلی و بیع جزئی، پس نفروش هرچه ملک تو نیست، چه مبیع کلی باشه چه مبیع جزئی باشه، استناد میکردن به این روایت و میگفتن باطله. بعضی وقتا اهل فتاوای اهل سنت فتاوای حکومت هم بود، یعنی ائمه مجبور بودن تقیه کنن، هر فتوایی از اهل سنت تقیه پذیر نیست، این در بحث تقیه باید شما یه بررسی هایی بکنید. تقیه مقابل فتوای حاکم، یعنی فتوای اون چه در حکومت تأثیر داره، مقابل او فتوا دادن چیز بود، تقیه لازم بود، و الا ممکنه اهل سنتی هم معترض به حکومت اونم فتوایی داشت، اونجا تقیه نیاز نبود. روشن عرض میکنم، خلاصه این مرحله هم اینطوریه. بعد میاد میگه آخه اینم مرحله بعدی، میگه خب ما وحدت سیاق زیاد اعتماد نداریم بهش. شما از باب وحدت سیاق میخواهید روایات بیع جزئی را هم تقیهی معنا کنید، بگید سیاقشون یکی یا جراحت معنا کنید. خب چرا این کار رو نمی کنید؟ جدا کنید، بگید در بیع کلی تقیه است، در بیع کلی حمل بر جراحت است، اونجا به معنای خودش. شما این دوتا روایت رو کنار بذارید که وارد شده در رفع ید، و همچنین در اون روایات تقیهی هم تعلیل هست، تعلیل تقیه بردار نیست، حکم تقیه برداره. تعلیلش چی بود؟ تعلیلش این بود که تو انما یشتریه منه بعد ما یملکه، انما البیع بعد ما یشتری. این تعلیل ها ممکنه در اون موردش تقیهی باشه، ولی تعلیل تقیه بردار نیست. امام اگر میخواست فقط تقیه کنه حکم رو میگفت، بعدن تعلیلم آورده معلومه نه، این میخواد یک در مقام بیان حکم واقعیه نه تقیه. بله اون قسمت رو تخصیص بزن به خاطر اون، به خاطر اجماع تخصیص بزن. البته این دومی یه مقدار سخت قبول کردن ها، چون اینو انشالله در بحث‌های اصولی بالا میخونه چه لااقل تعلیل روایت باید مورد روایت رو شامل بشه. در اینجا این تعلیل مورد روایت رو شامل نیست، چون مورد روایت به یک کلیه، شما چه این تعلیل رو در اونجا اجرا نمی کنید، همین خاطر نمیتونید با این منطق بیاید بگید ما تعلیل رو برمیداریم ولو مورد مخصصه. به اصطلاح مورد مخصص تعلیل خود روایت نمیشه، نمیشه مورد رو استثناء کرد، چون برای اون مورد تعلیل آورده. روشنه؟
درسته، یعنی اون اشکالی که وارد کردن درسته، نه اینکه میگم چون که امام تعلیل آورده پس مشخص میشه که مثلا
ما میخواییم بگیم نه این حرف درست نیست، تعلیلم ممکنه تقیه ای باشه. چرا؟ چون اینجا این تعلیل برای همون مورد رو هم باید داخل کنه، یعنی این نمیشه اوگلایی نیست بر مورد خارج از تعلیل بشه، مورد رو نمیشه تخصیص زد. روشنه؟ نه نیست داخل، ما مورد رو باید خارج کنید از اون تعلیل. مورد رو میگید درسته دیگه، تعلیل میگه باطله. تعلیل معناش این است شما میفروشید چیزی را چه مالک نیستید، ولی مورد کلیه، باید بگید الا مورد، الا در این مورد. ببین شما میگید مثلا اضرب زیدن فانه سارقون، بعد میگید نه زید رو خارج کن، چون این کلام کلام حکیمانه نیست. خود مورد رو نمیشه از تعلیل تخصیص داد، اینجا اون مسئله پیش میاد. این تعلیل در جاهایی بیع کلیه، خب بیع کلی رو مجبوری خارج کنی آخه. روشن شد؟ خب در این حال باید فتدبر میشه شاید به این جهت. خب یه مقدار مسئله پیچیده شد، وحدت سیاق یه طرف، وحدت سیاق یکی هم بیاییم بگیم نه این دوتا حدیث مستقله، استقلال این دوتا حدیث از وحد از سیاق، اون تعلیل رو یه مقدار ما تضیف کردیم دیگه، ولی شیخ تعلیل رو هم میگیم چیکار کنیم؟ شیخ میگه ما خلاصه این روایات رو نمیتوانیم به خاطر وحدت سیاق صرف نظر کنیم. درست خودمون ساختیم وحدت سیاق رو، شیخ روایت رو نمیذاره کنار. میگه به نظر ما آره، با این چه تا به حال مقاومت کردیم، 7 تا دلیل رو جواب دادیم، این 7 تومی هم رفت و برجشتایی داشتیم، نه ما در مقابل این روایات نمیتونیم زیاد مقاومت کنیم. شیخ کلن فتواش منع میشه، میشه باطله.
حتی در بیع کلی؟
در بیع کلی؟ نه نه، بیع کلی چی چی؟ محل بحث ما، در محل بحث ما میگفت وحدت سیاق نشون میده چه، اونم تدیعیه، پس استناد نکن. میگیم نه، وحدت سیاق یه چیز محکمی نیست. در احادیث هست که ممکنه اول آیه در یه موضوعی باشه، وسط آیه در یه موضوعی دیگری، آخر آیه در یه موضوعی دیگری. این اصلا این آیه نیست، دو تا حدیث مستقل نیست، دو تا روایت این وره. پس آخرش به این نتیجه میرسه که ما فتوا به من بطلان، بطلان چی؟ من با اف شیئن فضولیان ثم ملکه فاجازه، نه این نمیتونه اجازه بده. اون مالکه میتونست اجازه بده، بایه نمیشه. یعنی میخواد بگه لا تبع ما لیس عندک، کلا دست بایه رو بسته. مالکه نه، ها به مالکه خطاب نمیکنه، چه به بایه فضول. یه لحظه این تکمیل بشه. بعد یه معیدی هم ذکر میکنه، یه حدیثی است در نکاحی که برده نکاح میکنه بدون اذن مولاش، بعد آزاد میشه، بعد میاد از امام میپرسه چه من الان چیکار کنم، آزاد شدم آیا نکاح هم ادامه بدم یا نه؟ امام نمیگه خب شما خودت اجازه بده، ولو به یه فضولیه، این ببخش، ولو نکاح فضولی کرده بود دیگه، بدون اذن مولا برده چی کرده بود؟ نکاح کرده بود. امام نمیگه خب الان شما چه آزاد شدید، الان مجیز خودتید دیگه، بس اجازه بده. امام اینطوری نمیگه، امام میگه اون موقع مالک میدونست شما نکاح کرده اید ساکت شد یا نمیدونست؟ یعنی بحث رو برده به کجا؟ انهین العقد. پس معلومه این ورش نمیشه. اینم یه معید. چرا این معیده؟ چون این مقدار فرق میکنه. بحث نکاح مولا، نکاح عبد بدون اذن مولا فرق میکنه با فروش مال مالکی بدون اذنش. در هر حال معیده، اینم یکی از اقسام فضولی است. بعد میاد یه تبصره به این فتوای خودش میزنه شیخ. اون تبصره چیه؟ میگه ببینید، چون اینجا ما گفتیم باطله، از این روایات استفاده کردیم باطله، و الا باید میگفتیم میتونه اجازه بده. اون ادله که قبلا آورده بودیم، احل الله البیع و تجارتا عن تراض، خلاصه ما رضایت باید این بای فضولی بده، ماله چه دیگه. ما به خاطر روایات اون ادله رو انگار تخصیص دادیم، اون عمومات تجارت رو. میگه قدر متیقنش چیه؟ این روایات قدر متیقنش، ما دو نوع بایه فضولی داریم. دیروزم یه اشاره کردم، یه جمله میخواندم، یه بایه فضولی داریم منجزن میفروشه، یه بایه فضولی داریم معلق. منجز یعنی چه؟ میگه آقا من فروختم بهت، نگران نباش، پولم بده، پولم میگیره، میاره استفاده میکنه، اونم هی مطالبه میکنه آقا کلید منو بده. نمیگه ها اجازه گرفتی یا نه، میگه چی کار کن؟ مطالبه می بی رو تحقق یافته میپندارن هر دو. این یه، یکی هم بی معلقه، هر دو میدونن خلاصه باید مالچه چی کار کنه؟ اجازه بده، معلقه. خب میگه آقا چی کار کردی؟ خریدی یا اجازه داد یا خلاصه بخر تا حل بشه مسئله؟ نمیشه چلیدو بده، مطالبه این نه. این تعلیق معلوم نیست، این روایات این تعلیق رو باطل میدونه، چون روایات میگه لا تعاجب ها، این بی رو به حد قطعی تحقق نده، انشای قطعی نکن قبل از این چه بخری. پس فضولی قطعی داریم، فضولی معلق داریم. این روایات رو بر فضولی قطعی حمل میکنیم و میگیم باطله. این سیر بحث مرحوم شیخه در این بحث. شما این سیر رو بنویسید، هر کجا بخواهید در مکاسب موفق بشید سیر بحث شیخ رو تنظیم کنید، چجور از چه مراحلی گذشت. متاسفانه طلبه ها تلخیص میکنن، تلخیص غیر از ورود خروجه. ورود خروج یعنی ربط دادن مباحث به هم، تلخیص یعنی هر سوال رو جواب دادن بدون اینکه ربطم بدونی. مثلا تلخیص اینطوری میشه، آقا این دوتا روایت رو برداریم یا نه؟ میگیم نه، وحدت سیاق میگه بر نداریم. مثل اون. اما در سیر بحث اینا رو ربط میدیم به هم، میبینیم چه شیخ چجور وارد شد، چجور خارج میشه، در با چه مراحلی میره. این مطالب شیخ دستتون میفته و روش اجتهادم به دستتون میفته، یعنی شیخ چجور اجتهاد میکنه. من معتقدم تقریر نویسی یعنی سیر بحث نویسی. چه شما این سیر بحث رو بنویسید، میبینید که نه، تمام مطالب دستتون اومد. اصلا شیخ چجور میخواد بحث رو هدایت کنه. شیخ، بعضی از محققین این اصطلاح به کار میبرن، یه کنفرانسی تشکیل داده در مکاسب، خودش مجریشه، دبیر کنفرانسه، در هر مرحله میده سخنرانها سخنرانی میکنن، ولی جنبندیشو خودش میکنه. یه مرحله آقا شما، دو مرحله، دو مرحله، بعد همه اینا رو دبیر دیگه. به همین خاطر این دبیری مکاسب در مباحث مهمه که شما اونو پیدا کنید و نخ درست میکنید برای مباحث همهش. اینطوری برگردیم بخونیم. چرا ما این روایات رو بر تقیه بارت حمل کنیم؟ به اینجا رسیده ایم.
این
نه، بین روایات چی بیع کلی هن، بین روایات چی بیع جزئی هن. ما در بیع کلی مجبوریم حمل کنیم بر تقیه یا بر کراهت. چرا؟ میگیم به وحدت همون عبارت ها اینجا هم اومده دیگه. یعنی این چه اومده شما نفروش قبل از مالک شدن، هم همین عبارت ها در بیع جزئی هم اومده. روشنه؟
بعد
اون
رو از
حرمت
در بیاریم.
بله، اون دار میاری از حرمت دیگه. میگیم اونجا چون خلاف اجماست، حمل بر چراحت میکنیم یا حمل بر تقیه میکنیم. وحدت سیاق هم میگه این ورم همین کارو بکن، این ورم همین کارو کنید دیگه صحیح میشه دیگه. شیخ بعدا میگه نه، وحدت سیاق زیاد محکم نیست، بهش تأکید کنیم. خب، لأن المنع عن بيع الكلي حالا، چون منع کردن از بیع کلی به شکل حالا. آقا ما دو نوع بیع کلی داریم، اینم بگم دیگه، یه بیع کلی سلف داریم، یه بیع کلی حال داریم. الان شما میرید سوپرمارکتی ها، بیع کلی حاله، نه بیع کلی سلف. بیع کلی سلف یعنی چه؟ یعنی پیش فروش. شما پیش فروشی چه می کنید؟ مثال هایی چه من زدم، مثلا پرتقال سفارش می کنید، این بیع کلی، بیع کلی سلفه. یه بیع کلی حالم داریم. میرید مغازه، میگید آقا 100 کیلو به من پرتقال بده. نمیگی این 100 کیلو رو بده ها، جدا نمی کنی. اونم میره از انبار پرتقالش 100 کیلو میاره، از باغ پرتقالش 100 کیلو میاره. بیع کلی حال. ایشون اینجا میخواد بده چه؟ اهل سنت با بیع سلف زیاد درگیر نیستن. اهل سنت بیع کلی حال رو باطل میدونن. بیع کلی حال رو دقت کنید ها، اهل سنت هم بیع سلف رو زعی میدونه، اونی که مخالف است اهل سنت بیع کلی حاله. لأن المنع عن بیع الکلی حالا ما عدم وجودهی این دل بایه حال البیع، با اون فرض نزد بایه اون نباشه، اون کلی، عدم وجود کلی. منظور از وجود کلی یعنی وجود فرد کلی، خود کلی که با افرادش دیگه، یوجد کلی به افرادی. اون کلی موجود نیست نزد بایه، باید بره بخره. ببین شما میرید به یه مغازه ای، میگید آقا 100 کیلو پرتقال بده، میگه باشه همینجا سب کن، میره از همسایش میخره میاره میده به شما، میگه این باطله. اهل سنت میگن این باطله. چرا؟ بیع کلی حال ما عدم وجود اون فرد کلی اندل بایه. این من از این نوع بیع، آقا من اسم ان است، لان المنع. مذهب رو مرفوع بخوان. چرا مذهب رو مرفوع بخوانیم؟ خبر ان، لان المنع مذهب جماعت من العامه. من از این نوع بیع عقیده یه عده‌ای از اهل سنته، کما سر رهبهی فی بعض الاخبار، چنانچه به این مذهب در بعضی از روایات ما تصریح شده. یعنی اصلا در بعضی از روایات اومده چه بعضی از اهل سنت این گونه میگن، میگن این عیبی داره، اشکال داره. خب اینا مستندین، این بعض العامه استناد میکنن فی ذلک، یعنی فی المنع، در همین من استناد میکنن الی نهی نبوی عن بیع ما لیس عنده، استناد میکنم به همین حدیث. خب آمه آقا ما چی کار کنیم؟ ما میگیم این روایاتی که استناد شده به این حدیث و گفته بیع کلی باطل و حرامه تقیهیه، چون اینا معتقده. بانجه ما اجماع هم میگیم اشکال نداره. خب این مرحله تمام شد. این مربوط به درس دیروز ما بود که چرا باید حمل بر تقیه کنیم یا چرا حمل بر کراهت کنیم. الان برمیگردیم میگیم خب اونجا حمل کن، به بیع جزئی چی کار داری؟ یعنی اینجا الان وحدت سیاق رو میزنیم. لاکن الاعتماد علی هذا توهین، لاکن اعتماد کردن بر این وهن، وهن یعنی بر این ضعف، این حدیث ها این ضعف رو داره، این حدیث ها ضعفش این است تقیهیه، اعتماد بر این ضعف ضعف و معنا کرده با، چون این حدیث در بیع کلی وارد شده مخالف مذهب خاصه است، ضعف دیگه. این حدیث که در بیع کلی وارد شده مخالف با اجماع ماست، بله این وهم میشه، این ضعف، این حدیث وهم یعنی ضعف. لاجن اعتماد بر این وهم چه، اعتماد کنیم بگیم از احادیث بیع جزئی هم همین کار رفتار رو بکنیم، فی رفع الیت عن الروایتین المتقدمین، چه رفعیت کنیم از اون دوتا روایتی که قبلا خوندیم، الواردتین فی بیع شخصی. شما ضعف دارید در روایات بیع کلی، میخواید همون وهن رو چه معالجه کردید همون رو بیایید در بیع شخصی هم معالجه کنید، اونجا چه وهن نداشتیم، فقط دلیلتون چی بود؟ وحدت سیاق. خب چرا رفعیت کنیم؟ و همچنین عموم مفهوم تعلیل، من یه مقدار اینو ضربه زدم ولیکن ایشون اینطوری میگه دیگه، مفهومی که تعلیل در این روایات به یک کلی است عام است، ما به عموم و تعلیل تمسک کنیم، شامل به یک جزئی هم میشه اون عمومش. یعنی ببینید گفته به یک کلی نمیشه، چرا نمیشه؟ چون شما فروختید قبل از اینکه بخرید. خب این تعلیل شامل به یه شخصی هم می شود، ما به تعلیل تمسک می کنیم نه به اون. یعنی به خاطر این ما فقط به یه کلی رو تخصیص می زنیم از تعلیل. خب می خواد خب همین می خواد بجه چه ما به یه جزئی رو جدا مطرح می کنیم دیگه. چرا؟ اولا دو تا روایت داریم، وحدت سیاق رو بذار کنار. دو ت... آره دیگه میگه عموم و تعلیله، آره دیگه اون هم این دلیل دومه دیگه. من این دلیل دوم از لبسه نقض کردم، من گفتم نمیشه تعلیلی در روایت موردش رو شامل نشه. این شیخ ولی میگه خب تعلیل ما به عموم و تعلیل تمسک میکنیم. پس اعتماد بر این وهن، اعتماد بر این وهن به خاطر اینکه ما دو تا دلیل مقابل این وهن داریم. یک، دو تا روایت مستقل داریم در بیع شخصی، پس اون وهن رو نیار در بیع شخصی. علاوه عموم التعلیل داریم، عموم التعلیل میده چه بیع کلی رو خارج کن، ولی من چه عامم، تعلیل علتی که من آوردم علت عامه، بیع شخصی رو میده نمیشه. روشنه؟ این اعتماد بر این وهن خلاف الانصاف. یعنی شیخ برجشت به این که ما باید به این روایات اعتماد کنیم، به این دوتا روایت اعتماد به وهن نکنیم. دقت کن، نه به وهن اعتماد نکنیم، به دوتا روایت اعتماد کنیم. چون این وهن کجاست؟ این وحی در بیع کلیه، در بیع جزئی چه نیست؟ چرا این وحی رو سرایت بدیم به بیع جزئی؟ آقا وحن چی بود؟ وحن مخالفت با اجماع، حدیثی که ضعفش این بود، وحن یعنی ضعف، چه ضعفش این بود که مخالف با مذهب خاصه بود، مذهب خاصه یعنی شیعه، مخالف با امامیه بود. این وحن رو چرا برایم سرایت بدیم به بیع شخصی؟ هم این خلاف انصافه. چرا خلاف انصافه؟ به دو دلیل، یک عموم و تعلیل، دو تا روایت مستقل داریم در بیع شخصی. انشالله چه روحشن شد. از غایت الامر، ببینید نهایت این است شما در اون بیع کلی حمله بر تقیه کن دیگه. چرا همه چیزو میخوای خراب کنی؟ از غایت الامر حمل الحکم فی مورد تلک الاخبار، غایت امر این است حکم رو در مورد اون اخبار، مورد چیه؟ کلی قبل است، موردش رو حمل بر تقیه کن. خود شیخ انصاری هم متوجه ها این تعلیل رو عام بگیریم و مورد رو حمل بر تقیه کنی یه مقدار چی میشه؟ این سخته. خب اول میگه چه ناجور نمیشه. آقا چرا؟ و هو لا یوجب طرح مفهوم تعلیل، این سبب نمیشه ما مفهوم تعلیل را چیکار کنیم؟ کنار بذاریم. فتدبر میگه نه، این موجب میشه. در درس های دیگر ما خونده ایم نمیشه مورد رو از تعلیل خارج شد. خب اونو بذار کنار، اما اون دوتا روایت مستقل چه موند؟ بحث وحدت سیاق سبب نمیشه ما اون ضعف رو برای اینم بیاریم. به همه خاطر فالاقوا العمل به روایات والفتوا بالمنع بیع المذکور. اقوا این است ما به این روایات عمل کنیم، یعنی لا تبع ما لیس عندک عمل کنیم، بگیم باطله ولو بعدا اجازه هم بده باطله، فقط مالکه میتونست اجازه بده. و من از بیع مذکور. ببین اینقدر شیخ یک ماه مقاومت کرد، اما الان دیگه رسید به اون جایی که تاب مقاومت نداشت، این محصور هفتم رو قبول کرد. چه روایات داریم چه میگه این باطله. و من ما یعید المن، اونی که معید منعه، مضافن الی ما سیعتی ان تذکره و مختلف، مضافن به اونی که میاد. اصلا بعضی ها ادعای اتفاق بر منع کرده بودن، یعنی اجماعی منقول بر منع داریم. درسته ما میگفتیم صحت صحیحه، اما بعضی ها ادعای اجماعی منقول دارن بر این که منعه. مضافن بر این یه معید هم داریم، روایتیه، روایت حسن ابن زیاد تائی این روایت الواردت، البته این روایت حسن ابن زیاد تائی مجهول الحال در علم رجال، اما چون راویش ابانه، ابان از اصحاب اجماست، یعنی این ابان از حسن ابن تائی نقل میکنه، طبق بعضی از مبانی این اصحاب اجماع از هر کسی نقل کنن میشه ثقه، به همین خاطر این روایت این قسمتش حسن ابن زیاد یه مقدار قابل بحث. الواردت فی نکاح العبد به غیر اذن مولا، وارد شده این حدیث در این که یک بردهی بدون اذن مولاش ازدواج کرده. قال این اما این حسن ابن زیاد تائی میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام به امام صادق عرض کردم انی کنت رجلا مملوکا، نه این حسن ابن زید تائی نمیگه ها، اون عبده میگه، این حسن ابن زید تائی نقل میکنه از این عبده، میگه عبد اومد پیش امام صادق و گفت انی کنت رجلا مملوکا، من یک برده بودم، فتزوجت به غیر اذن مولا، بدون اذن مولایم ازدواج کرده بودم، ثم اعتقنی بعدو، بعد از این ازدواج این مولا منو آزاد کرد، فاجدد النکاح، آیا باید نکاح جدید ببندم؟ یعنی اون نکاح قبلی من که فضولی بوده باطله، چون بدون اذن بود آخر. امام نگفت چه بابا اجازه بده دیگه خودت، دقت کنید این نداره، فضولی هم بوده چه الان همون مستاق این میشه دیگه، با یعنی اونجا با فضولی یعنی سمشترا بوده و اجازه، اینجا هم انکه فضولی یعنی سم اعتگه و اجازه، خلاصه مالک شدی به خودت دیگه. امام نگفت نه ایب نداره خودت اجازه بده دیگه. امام فرمود چه علمو انچه تزوجته، اونا میدونستن تو ازدواج کرده ای و سکوت کردن؟ قال نه، قد علمو فسکتو ولم یقولو لیشیان، فهمیدن من ازدواج کردم ولیکن چیزی نگفتن دیگه، گفتن ازدواج کرده دیگه، کارهای ما رو بکنه ازدواجم بکنه.
زمیر رو جمع آورده،
حتما مولاهاش چیز بوده دیگه، چند نفر بود
داریم که
مثلا
یه
عبد، بله شما عبد شریچی هم داریم دیجه. خب گال زالچه اقرار من هم، بعضی وقتا آقای اندرزیان این مولا میمیره، ورثه مولا میشن چهار نفر، همه این چهار نفر مالک این عبد میشن، روشن؟ قال زادچه اقرار من هم، این سکوت اصلا اقرار اونهاست، پس اونها امضا کردن، نگران نباش، انت الان نکاحی جم. خب آقای من این حدیث رو یه بارم با این نگاه دقت کن، چه اینجا فعلا خودش آزاد شده، یه راه دیگری هم هست که این نکاح درست باشه، اونم این است خودش اجازه بده، اگر واقعا اونا هم اجازه ندادن، یه وقت اونا رد کردن این نکاح میشه باطل، نه اجازه ندادن، نمیدونستن، امام میتونست بگه چه اگر نمیدونستن خودت الان اجازه بده دید. اصلا مسیر رو به این مسیر نیاورده، با معلومه که اونجا باید اجازه، مالکه باید اجازه بده، به این ربطی دیگه ندارد. فانها ظاهرتون بل صریحتون، این روایت ظهور داره بل صراحت داره، فی ان علت البقا بعد العتق الا ما فعله به غیر اذن مونا، این که علت این که این در نکاحش باقی هست بعد از آزاد شدن باقی هست، الا ما فعله، یعنی اون کاری که انجام داده، چه کاری انجام داده؟ نکاح بدون است. این علت بقایش چیه؟ علت بقایش اجازه خودش نیست، هو اقرار اون فرده، اقرار مولاست، این اقرار مولا رو از کجا فهمیدن؟ المستفاد من سکوت المولا، چون فهمیده چیزی نگفته پس انگار امضا کرده، رد نکرده. فلوکان سیرورته هرن مال چند لنفسهی اگر این چه این آزاد شد، مالک خودش شد، مسوقتن للبقا مع اجازتهی، اگر این مجوز این بود چه این نکاح خودش باقی بماند با اجازه این برده یا بدون اجازه، چون دوتا نظریه بود دیگه، بعضی هم میگفتن حتی این بی صحیح هست بدون اجازه. ببینید سه تا نظریه یادتون هست، میگفتیم این بی فضولی باطله، این بی فضولی صحیح هست به اجازه احتیاج داره، بعضی هم میگفتن اصلا صحیح هست اجازه نمیخواد. میگه اگر این نکاح فضولی وقتی این آزاد شد صحیح باشه مال اجازه یا بدون اجازه، منظور از اجازه چه چیزی؟ خود این برده. امام میگفت دیگه، میگفت اصلا راه حلش اینه، چرا به اونا کار داریم؟ لم یحتج الی الاستفسار، احتیاج به پرسش از برده نبود که مولات فهمیده اون موقع یا نه، ان المولا سکت ام نه، از این استفسال کنه، استفسال یعنی پرسجو کنه و دوشک کنه، تقسیم کنه، آیا مولات فهمید و ساکت شد یا نفهمید. لزوم العقد الا حینئذ الا کل تقدیر، چون بر هر تقدیری عقد واجب میشه. یعنی چه بر هر تقدیری عقد واجب میشه؟ یعنی خلاصه این برده آزاد شده ولو اونها ساکت بودن یا ساکت نبودن، اصلا متوجه نبودن، این عقد نکاح فضولی قابل صحت بود. چجور قابل صحت بود؟ با اجازه خودش. این که امام اصلا اجازه خود برده رو مطرح نکرده، معلومه مسئله با اون حل نمیشه. این معیده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.